بسم الله الرحمن الرحیم.
چند تا واژه هست، چند تا اصطلاح هست که حتما آقایون هم باش آشنا هستن، ولی خب یه قدری در اطرافش صحبت بشه بد نیست. تفسیر، ترجمه که طبعا قبلا صحبت شد، ظاهر، باطن، تنزیل، تأویل، جری و تطبیق، تفسیر، ترجمه، ظاهر، باطن، تنزیل، تأویل، جری و تطبیق، جری جیم و را و یه، جری و تطبیق. مثلا در تفسیر المیزان مکرر در مکرر، در ذیل یک آیه ای، در ذیل یک روایتی، ایشون میفرمان هازا من باب الجری و الانطباق، یا میفرمان هازا، یا میفرمان هازا من باب الجری و تطبیق. این جری و تطبیق و انطباق معنیش چیه؟ این اصطلاح از کجا گرفته شده؟ یا مثلا گفته میشه که رسول خدا فرمود که من اقاتلو علی تنزیل و انت یا علیو تقاتلو علی تأویل، من بر تنزیل قرآن جنگ میکنم، تو بر تأویل قرآن جنگ خواهی کرد. و یا گفته میشه که قرآن زهر داره، بطن داره، بطون داره، هفت بطن داره، هفتاد بطن داره. تفسیرم که معلومه و ترجمه معلومه. ما در اطراف این چند تا کلمه توضیحات مختصری میخواییم عرض کنیم. اما این مسئله جری و انطباق، جری و انطباق و تطبیق که گفتیم مکرر در المیزان گفته شده، این از روایات گرفته شده. یعنی این اصطلاح رو ایشون از روایات گرفتند و یکی دو تا از روایاتش هم ما یادداشت کردیم عرض میکنیم. منظور از جری و انطباق و تطبیق از خود کلمه تطبیق هم روشنه، از کلمه انطباق هم روشنه، از کلمه جری هم وقتی روایتشو بخونیم روشنه که همین منظوره. یعنی تطبیق کردن یک آیه بر یه موردی که خاطر جمع اون آیه برای اون مورد نازل نشده بوده، تطبیق کردن یک آیه بر موردی که قطعا آیه شریفه برای اون مورد نازل نشده ولی اون مورد رو شامل میشه، ولی اون مورد رو میگیره. سلام علیکم. از باب مثال مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، در ذیلش فرمودن نمیدونم در ذیلش فرمودن الجریو انطباق الکلام، الجریو انطباق الکلام به معناه، انطباق الکلام به معناه علی المصداق، که انطباق قوله تعالی، همین آیه که عرض کردم، که انطباق قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین علی کل طائفه من المؤمنین، که انطباق قوله تعالی علی کل طائفه من المؤمنین الموجودین فی الاعصار المتاخره عن زمان نزول الآیه، علی کل طائفه من المؤمنین الموجودین فی الاعصار متأخرت عن زمان نزول الآیه. ایشون میخوان بفرمان که وقتی گفته میشه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، در تمام زمانها صادقین هستند، در تمام زمانها طائفه ای از مؤمنین که صادقین هستند، صادق هستند ما داریم، و در هر زمانی اون صادقین مصداق این آیه هستند، در هر زمانی اون صادقین مصداق این آیه هستند. و اگر کسی یه گروه از اون صادقین رو گفت معنی آیه شریفه اینا هستند، مقصود از آیه شریفه اینا هستند، این جریه، این تطبیقه. یعنی وقتی گفته میشه مقصود از آیه شریفه اینا هستند، یقین طرف نمیخواد بگه آیه در مورد اینها نازل شده، چون اینکه نبودند، بلکه میخواد اون آیه رو بر این مصداقش تطبیق کنه. البته تطبیق بر بعضی از مصادیق خیلی روشنه، مثل همین تطبیق به اصطلاح بر بعضی از موارد خیلی روشنه مثل همین، ولی گاهی هم تطبیق بر بعضی موارد روشن نیست که وقتی میگن انسان متوجه میشه. الان این رو، یعنی تطبیق صادقین رو بر صادقین بر هر بر صادقین در هر دوره ای، یه جریه، یه تطبیقیه، یه انطباق بر موردیه که خود ما متوجه بودیم که این آیه رو هر کی میخونه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، پیداست که همه صادقین رو شامل میشه، صادقین در هر زمانی رو شامل میشه. البته نباید گفت منظور از آیه فقط این صادقین هستن، چون داریم میگیم تطبیق یه آیه کلیست بر مصداق، ولی گاهی هم تطبیق آیه بر مصداق به اون روشنی نیست. فرمودن و که انطباق آیات الجهاد علی جهاد نفس، و که انطباق آیات الجهاد علی جهاد نفس. الان ما آیه جهاد رو میبینیم مثلا در یه روایتی تطبیق شده بر جهاد با نفس، این تطبیق از اون تطبیقایی است که اگه در روایت نیامده بود، خود ما نمیتونستیم آیه‌ای که مربوط به جهاد با دشمنه تطبیقش کنیم بر جهاد با دشمنی که اون دشمن خود ماست، اون دشمن نفس ماست. این الان به روشنی قبل نیست، خواستن بگن این از قبلی دقیق تره. تطبیق آیه کونوا مع الصادقین بر صادقین هر دوره تطبیقه، تطبیق است روشن که تقریبا اگر به ما توجه هم ندن خودمون تطبیق میکنیم، ولی تطبیق آیات جهاد بر جهاد بر نفس، این یه تطبیقیه که دقیق تر از اوست. اینو باید تذکر بدن، باید توجه بدن که قرآن میگه با دشمن بجنگید، با دشمن جهاد کنید، یه مصداق، یه نمونش هم همین جنگیدن با این دشمنه، اون دشمن خارجی است، این دشمن داخلی. فرمودن و که انطباق آیات الجهاد علی جهاد نفس و هو ادق من الاول، این از اولی دقیق تره، یعنی اون تطبیق هم تطبیق بود، اینم تطبیقه، ولی اون روشن بود و اینو باید تذکر بدن. و بهذا ادق من الاول، دقیق تر از اولی است. و که انطباق آیات المذنبین، و که انطباق آیات المذنبین علی اهل المراقبه فی تقصیرهم و مساهلتهم فی ذکر الله، تقصیرهم و مساهلتهم فی ذکر الله تعالی. آیاتی که مربوط به گناهکاراست، ببینیم در یک روایتی تطبیق شده به افراد خیلی خوب که اهل سیر و سلوکن، اهل مراقبه هستند، اهل حضور همیشگی اندالله هستند، ولی یه جا غفلت کردند و یاد خدا، از یاد خدا غافل شدند. میبینیم یه آیهی که مربوط به گناهکاراست تطبیق شده به یه کسی که اهل مراقبه است، ولی نیم ساعت غفلت کرده و از یاد خدا غافل شده. و از یاد خدا غافل شدن رو مصداق ذنب گرفتن، غافل از یاد خدا رو مصداق مذنب گرفتن. این دیگه از اونم دقیق تره. یعنی اگه به ما بگن مذنب، هیچ وقت به ذهن ما نمیاد کسی که از اولیای خداست ولی نیم ساعت به جهتی از یاد خدا غافل شده. به ذهن ما نمیاد که ما اینو مذنب حساب کنیم. ولی آیات در تفاسیر، یقین در روایات، به کمک ادعیه تطبیق شده ذنب و مذنب بر کسی که از یاد خدا غفلت کرده. و که انطباق آیات المذنبین علی اهل المراقبه فی تقصیرهم و مساهلتهم فی ذکر الله و هذا نوع آخر ادق مما تقدمه. فرمودن این تازه از قبلی هم دقیق تره. و هذا نوع آخر مساهله، این سهلنگاری کردن، مساهله. و هذا نوع آخر ادق مما تقدمه. عرض میکنم که به اصطلاح کل جاهایی که علامه طباطبایی، یعنی کل علامه ادعا نمیکنم، بیشتر اینطوره، فرمودن در ذیل روایات گفتن، یعنی روایتی اومده آیه رو معنی کرده، بعضیا خیال کردن که روایت میخواد آیه رو منحصر کنه به این، ایشون ذیلش فرمودن آزام امبابل جری و تطبیق، یعنی این روایت میخواد یه مصداق آیه رو ذکر کنه، حالا یا مصداق روشن یا مصداق دقیق یا دقیقتر یا دقیقتر، بیشترشون اونجا گفتن. اما اگر دیگران چنین کاری بکنن، اگه بتونن با سبک صحیح تفسیر به اثبات برسونن پذیرفته است، اگر نه نه. و اون سبک صحیحی که برای بعضی البته مورد قبوله، برای بعضی مورد قبول نیست، مثل که خود علامه طباطبایی هم جایی فرمودند و قبول دارن، اینه که مرحوم فیض اول صافی گفته که خیلی از واژه ها رو ایشون اول در معنیش یه گسترش فوق العاده ای قائل میشه، وقتی در معناش گسترش قائل شد دیگه میتونه بر مصادیقی هم تطبیق کنه. مثلا اگر ما اینجور گفتیم الذین هم عن اللغو معرضون، اگه اول ما بیایم اینجور معنی کنیم که لغت لغو رو معنی کنیم کلام بیهوده، الذین هم عن اللغو معرضون، اگر از اول ما بگیم اللغو، اگر از اول لغو رو اینجور معنی کنیم کلام بیهوده، وقت بعدن بخوایم در ذیل آیه لغو رو تطبیق بر چیز دیگه بکنیم نمیتونیم، مگه روایت گفته باشه. ولی مثل مرحوم فیض که علامه طباطبایی هم یه جایی همین حرف رو دارن، اول میان در معنی لغو یه گسترشی قائل میشن که لغو نه کلام بیهوده، لغو نه عمل بیهوده، لغو نه، هی یکی یکی این قیداشو بر میدارن. یعنی هر گفتهی، هر کرداری، هر فکری، هر چیزی که از انسان میتونه صادر بشه و برای انسان دوام و بقا نداره، برای انسان و آتیه انسان سودمند نیست، این لغوه. وقتی یه همچی معنا قائل شدن، وقت در تفسیر تطبیق میکنن بر چیزی که اصلا به ذهن ما رو اون معنا نمیومد. مثلا بعضی درس خوندن ها رو میگن لغوه، بعضی مطالعه ها رو میگن لغوه، بعضی خرید و فروش ها رو میگن لغوه. کارهایی که اغلایی هم هست، کار بیهوده نیست، کاری سود داره، سود دنیایی داره، سود عاجل داره، گاهی هم ممکنه سود عاجل هم داشته باشه، ولی در این حال لغو رو وقتی درش یه گستردگی قائل شدن میتونن تطبیق کنن. حالا ما اون قسمی که از ائمه صادر شده، اونی که خاطر جمع میگیم و ما هم بیشتر برای توضیح اون گفتیم علامه طباطبایی در ذیل خیلی از آیات، خیلی از روایات میفرمان هازا من باب جری و تطبیق، میخواستیم یه چند کلمه اینو از یه جای المیزان توضیح بدیم که منظور ایشون چیه. بیشتر منظور ایشون اینه که بعضیا خیال میکنن روایتی آیه رو میخواد در یه معنا منحصر کنه، ایشون میخواد بفرماد نه، آیه داره، روایت داره آیه رو بر یه معنا تطبیق میکنه، مثبت نافی نیست، نافی معانی دیگه نیست. یعنی مثلا همین آیه زن رو، آیه مذنب رو، یه جا ممکنه که امام معنی کنه به همین گناهان معمولی، شرابخوری و قتل نفس و از این قبیل، یه جا ممکنه باز امام علیه السلام پیغمبر این آیه رو تطبیق کنه بر همین غفلت از یاد خدا. و این جمله بعدم عرض کنم، و که انطباق ها، یعنی و که انطباق آیات المذنبین، و که انتباقها یعنی آیات المذنبین علیهم یعنی علا اهل المراقبه فی قصورهم ذاتی ان اداء حق ربوبیه و که انتباقها انتباق آیات مذنبین علیهم یعنی علا اهل المراقبه فی قصورهم ذاتی ان اداء حق ربوبیه است. که مثلا امیر المؤمنین رو ما مذنب حساب کنیم، ببینیم امیر المؤمنین خودش مذنب حساب کرده، ببینیم ائمه معصومین خودشون رو مذنب حساب کردن. خب این مذنب در اینجا اونجوری که علامه فرمودن و دیگران هم در باب اسمت فرمودن، گفتن یه معنیش اینه که یعنی اینا ذاتن قاصر از این که بتونن حق خدای متعال رو ادا کنن. و ذنب یعنی قصور، مذنب یعنی قاصر. ذنب اصلا ریشهش یه جوری که قصور رو شامل میشه، قصور و تقصیر رو شامل میشه، قصور ذاتی رو میگیره. و که انتباق ها یعنی انتباق آیات المذنبین علیهم یعنی علی اهل المراقبه فی قصورهم الذاتی ان اداء حق ربوبیه و هاذا نوع آخر ادق من الجمیع. این یه نوع تطبیق یک دیگه خیلی دقیقه که اصلا به ذهن ما نمیاد که مثلا مذنب رو بر یه ولیگی از اولیای خدا بلکه بر یک معصومی از معصومین تطبیق کنیم، بگیم مثلا امیرالمؤمنین عرض کرده که اغفر لی الذنوب التي اغفر لی الذنوب التي امام سجاد یا مثلا امام کاظم، عباراتی که هست و نسبت ذنب به خودشون دادن، نسبت به اصطلاح گناه کردن با لفظ ذنب به خودشون دادن. این اونجا هم در باب عصمت هم گفتن که ذنب به معنی قصور و ممکنه همون قصور ذاتیشون باشه، که معروف از ابن طاووس و قبل از ایشون دیگری مثلا که فرموده باشه اینا چون باید همیشه غرق در معنویات باشن، همین کارهایی که انجام میدند و وظیفه شون هم هست، یعنی میشینه قضا میخوره وظیفه‌ش هم هست، میشینه با من و شما صحبت میکنه وظیفه‌ش هم هست، همینا رو گناه حساب میکنه، همینا رو برای خودش گناه حساب میکنه. اون بحثی که حسنات الابرار سیئات المقربین، همون جواب معروفی که برای گناهایی که به انبیا و ائمه نسبت داده شده میدن، که حسنات الابرار سیئات المقربین. این منظور از جری و تطبیق و انطباق یه هم چیزیه. اون وقت این گفتیم این واژه و این اصطلاح از روایات گرفته شده، این که علامه طباطبایی هی بهش استناد کردن اینو از روایات گرفتن. روایاتش هم یک دوتش من یادداشت کردم براتون میخونم. بله، جری و تطبیق و انطباق. تو روایات جریش هست، اما علامه طباطبایی تطبیق و انطباق هم خیلی جاش اضافه کرده. هاذا من باب الجری، حالا هاذا من باب التطبیق، هاذا من باب الجری و التطبیق. جری و الانطباق یعنی انطباق دادن و تطبیق کردن و جاری کردن یک آیه‌ای که کلیت داره، میتونه موارد زیادی رو که در اون زمان بوده و موارد زیادی که در زمانهای بعد پیدا شده و موارد زیادی که بعدها پیدا خواهد شد میتونه بگیره. خود ما باید این کار رو بکنیم، ولی عرض کردم یه جایش روشنه که بی تذکر ما میتونیم انجام بدیم، ولی یه جایش روشن نیست. اونا میفرماند، ولی این تذکر فقط برای اینه که فکر نکنیم وقتی اونا گفتن معنی منحصر آیه اون میشه. حالا اینو علامه طباطبایی این دوتا مثال زدن، سه تا مثال رو، آیه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، آیه جهاد با اعدای خدا و آیاتی که مربوط به مذنبینه. یکی از آقایون دیگه مثال دیگه زده بود که حالا من اونم از بابی مثال عرض میکنم، حالا زیاد روش چیزم ندارم، روش به اصطلاح اصرار و تأکیدی هم ندارم، ممکن اون خدشه داشته باشه. اون دیدم آقای شهرانی در یکی از نوشته هاشون به آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون مثلا مثال زدن، اسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایشون میفرمان آیه شریفه هر کسی به تفسیر مراجعه کنه و به شأن نزول مراجعه کنه پیداست که مربوط به علمای اهل کتابه. اسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یعنی از علماتون اگه نمیدونید بپرسید، یعنی حرفایی که راجع به پیغمبر در کتابهای قبل گفته شده و حالا همون حرفا همون اوصاف بر این آقا تطبیق میکنه، اگه نمیدونید از علمای خودتون بپرسید. ولی در روایات ما اومده که اهل ذکر ائمه معصومین هستند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، در روایات ما آمده که نحن اهل الذکر، اهل ذکر ما هستیم. و فقهای ما بعدن در مسئله اجتهاد و تقلید به همین آیه تمسک میکنن که مثلا اسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما که نمیدونی و متخصص نیستی به کسی که اهلشه و متخصصه مراجعه کن. خب اینا تطبیقه، کسی اینجور بگه بگینا تطبیقه، یعنی آیه شریفه یه معنی کلی وسیع داره، ولی اون روز که گفته می شده چون مخاطب اهل کتاب بودن به ذهن می اومده که فقط علمای اهل کتاب منظوره، ولی بعد که ائمه فرمودن نحن اهل الذکر معلوم میشه که اینا هم باز موردش هستن، اینا هم باز مصداقش هستن. و بعد که مثلا فقهای ما از همین آیه چنین مطلبی رو استفاده کردن، معلوم میشه هر عالمی مصداقشه، هر عالمی که میتونه مسئول واقع بشه، میتونه مورد سوال واقع شه. اینم میتونه یک مثال باشه. البته بعضی اونجا خدشه کردن گفتن نه، اونجا آیه ظاهرش همون علمای اهل کتابه و اگر ائمه فرمودن ما هستیم این جنبه مثلا تأویلی داره، و اگرم در مسئله اجتهاد تقلید بهش تمسک شده تشبیه ماننده. یعنی ببینید اون روز خدای متعال گفته مردمی که نمیدونن از اونایی که میدونن باید بپرسن، امروز هم همونجوره، نه که آیه ما رو میگیره. دو تا حرفه، یه حرف این که یه حرف صحیح در آیه زده شده که مثل اون حرف صحیح در مورد ما هست، یا بگیم آیه چیزی رو گفته تعویلش همینه، یا بگیم نه آیه چیزی رو گفته که هم اونا رو شامل میشه، هم ائمه رو شامل میشه، هم علما رو. اون کسی که بخواد بگه این از باب جری و تطبیقه، مثل مثالهایی که علامه طباطبایی زدن، او اینجور میگه، میگه اهل ذکر یه معنی خیلی وسیعی داره که علمای اهل کتاب میگیره، علمای مسلمین عموما رو میگیره، علمای مسلمین معنی خصوصیش که ائمه معصومین باشه شامل میشه، و گاهی او گفته میشه، گاهی این گفته میشه، گاهی این گفته میشه، اینا تطبیقه. اون کسی که میخواد اینو مثال بگیره، ولی هر کدوم بعضیام خدشه کردن که خیر این آیه ظاهرش همون علمای اهل کتابه، معنی دیگه نداره، و اگه ائمه فرمودن نحن اهل الذکر جنبه باطنی، جنبه تعویلی داره، و اگه علمام اینو جزء ادله تقلید آوردن، اینو تقریبا به ارتکاز خواستن تمسک کنن. یعنی مطلب رجوع غیر متخصص به متخصص ارتکازیه، و اون روز هم خدای متعال به یهودیا، به نصرانیا، به اهل کتاب که شاید یهودیا باشن، به اصطلاح میفرماد که باید به علماتون مراجعه کنید، همون مرتکزشون داره میگه، و نه اینکه بخوایم بگیم آیه مجتهد ما هم شامل میشه. چی فرمودید اونجا؟ یعنی ما که به اصطلاح معیار ما همون تفسیری است که خودمون هم چیز دیگه نداریم، ما همون اونجا که مجبوری میگه منحصره. یعنی ما اگر آیه رو با سبک صحیحی گفتیم تفسیر کردیم، چون اینکه گفتیم رسم علامه طباطبایی اینه، تفسیر میکنه، بعد روایاتی که آیه رو یه قدری معناش رو جمع کرده، خلاصه کرده، کوچیک کرده، اونا رو بعد ذکر میکنه، خیلی هاشو میفهمید از باب تطبیقه. گفتیم برای رفع این توهم آیه رو، مثلا همین آیه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین رو ما معنی میکنیم، تفسیر میکنیم، میبینیم به ذهن ما اینجوره، به تفسیری که ما صحیح میدونیم اینجوره که این فقط مربوط به ائمه معصومین نیست. بعد میبینیم روایات زیادی اومده که فرموده این که فرمودن کونوا مع الصادقین ما منظور هستیم، این میگه از باب تطبیقه، این میگه از باب جریه. حالا یه جا در مثالش خدشه باشه، ولی حرف همینه که آیه رو ما به سبک صحیح تفسیر کردیم و دیدیم یه معنی گسترده‌ای داره. بعد میبینیم روایت یکی از مواردی که اون معنی گسترده شامل میشه ذکر میکنه، و مثلا به ذهن میاد که میخواد بگه معنی آیه همینه، اینو فرمودن نه، این از باب جریه، از باب تطبیقه. اگه گفتن معنی آیه اینه، یعنی یه موردش اینه، یعنی یه مصداقش اینه. حالا این دو تا روایت و استروایتی هم که یادداشت کردیم تقریبا حرفشون رو تایید میکنه و تثبیت میکنه. اینا جلد سوم المیزان آقا جون، جلد سوم المیزان در بحث محکم متشابه همه این حرف اونجاست. جلد سوم المیزان در بحث محکم و متشابه خودتون مراجعه کنید. روایتی که به اصطلاح از معانی الاخبار شیخ صدوق نقل شده، در همون تفسیر المیزان نقل شده، فی المعانی، یعنی در معانی الاخبار شیخ صدوق، عن عمران ابن اعین یکی از راویانه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن ظهر القرآن و بطنهی، از امام باقر پرسیدم ظاهر قرآن، باطن قرآن، ظهر قرآن، بطن قرآن، روی قرآن، توی قرآن یعنی چه؟ فقال زهرهو، فقال زهرهو الذین نزل فیهم القرآن، فقال زهرهو الذین نزل فیهم القرآن و بطنهو الذین عملوا بأعمالهم و بطنهو الذین عملوا بأعمالهم یجری فیهم ما نزل فی اولائک. این یجری فیهم ما نزل فی اولائک، این همون واژه جری است که علامه طباطبایی از این نوع روایات برداشتند. و بطنهو الذین عملوا بأعمالهم یجری فیهم ما نزل فی اولائک. دو مرتبه میخوانم، فی المعانی یعنی معانی الاخبار، عن عمران ابن اعین از روات امام باقر، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن ظهر القرآن و بطنهی، ظهر و بطن میگیم، ظاهر و باطنم میگیم، فقال علیه السلام ظهرهو الذین نزل فیهم القرآن و بطنهو الذین عملوا بأعمالهم، کاری انجام دادن مثل کار همونایی که انجام داده بودند و این آیه براشون نازل شده بود، یجری فیهم ما نزل فی اولائک، جاری میشه بر اینها همون آیه‌ای که در مورد اونها نازل شده. یه مش منافق در مدینه بودن، کارای انجام میدادن، یه آیاتی مربوط به منافقین نازل شده. خب تا دامنه قیامت هر کسی اون سنخ کارها رو انجام بده و بشه منافق، همون آیات مربوط به اینام هست، همون آیات مربوط به اینام هست. مربوط به ایناست یعنی چه؟ اگه این کلمه جری نبود، اگه این اصطلاح نبود و یکی میگفت این آیه معنیش اینان، ما میگفتیم نه آقا، کی معنیش اینان؟ میگیم از این که میگیم معنیش اینان، یعنی اجری فیه، یعنی اون آیه بر اینام تطبیق میشه، بر اینام منطبق میشه، نه که معنیش فقط اینا هستن، نه که میخوایم بگیم آیه برای اینا نازل شده، نه، آیه یه معنای کلی داره که بر اینها تطبیق میشه. الان میبینید اینجا تقریبا در این روایت یه عده‌ای در نظر گرفته شده که آیاتی برای اون عده نازل شده و گروه های دیگه تا دامنه قیامت که کارشون با کار اونا مسانخ باشه و هم سنخ باشه، این روایت میگه اون آیه بر تمام اون گروه ها تطبیق میشه، بر تمام اون گروه ها جاری میشه. اینو میگیم جری و تطبیق. یعنی اگر گفتیم از این آیه اینا منظورن، کسی نباید ایراد بگیره، و اگر گفتیم منظور از آیه اینا هستن، کسی نباید به شما نگید منحصر اینا هستن. ما هم نمیگیم منحصر اینا هستن، بلکه این جری و تطبیقه. این یک روایت. اینا رو عرض کردم در همون بحث محکم متشابه باید نگاه کنید، جلد سوم. من از المیزان نقل کردم. روایت دوم، فی تفسیر العیاشی، عن الفضیل ابن یسار، معانی الاخبار که اون روایت قبلی ازش نقل شده بود که حتما باش آشنا هستید، یکی از کتابهای روایی شیخ صدوق، معانی الاخبار یکی از کتابهای حدیثی شیخ صدوق که اسم گذاشته معانی الاخبار، چون در اون کتاب روایاتی رو جمع آوری کرده که تو اون روایات یه چیزی معنی شده. معانی الاخبار یعنی خبرهایی که توسط ائمه معنی شده، مطالبی که توسط ائمه معنی شده، اینا خودش به اصطلاح ده ها روایت رو تشکیل داده. ایشون با اون تبحری که داشته این نوع روایات رو جمع آوری کرده، اسمش گذاشته معانی الاخبار. مثلا اختلاف و امتی رحمه یعنی چه؟ یکی از ائمه اینو عیاشی، عن الفضیل ابن یسار، معانی الاخبار که اون روایت قبلی ازش نقل شده بود که حتما باش آشنا هستید، یکی از کتابهای روایی شیخ صدوق، معانی الاخبار یکی از کتابهای حدیثی شیخ صدوق که اسم گشته معانی الاخبار، چون در اون کتاب روایاتی رو جمع آوری کرده که تو اون روایات یه چیزی معنی شده. معانی الاخبار یعنی خبرهایی که توسط ائمه معنی شده، مطالبی که توسط ائمه معنی شده، اینا خودش به اصطلاح ده ها روایت رو تشکیل داده. ایشون با اون تبحری که داشته این نوع روایات رو جمع‌آوری کرده، اسمش گذاشته معانی الاخبار. مثلا اختلاف و امتی رحمه یعنی چه؟ یکی از ائمه اینو معنی کرده، ایشون این روایت رو اونجا آورده به عنوانی که یه روایت درش معنی شده. یا مثلا یه دسته جمع بودن، دیدن یکی داره، یه دسته جمع بودن داشتن به قول ما عرض میکنم که وزنه برداری میکردن، یه سنگی رو بالا پایین میکردن بینن کی بیشتر میتونه کی کمتر میتونه. اون وقت صحبت شد که چه خبره، گفتن دارن مثلا زور آزمایی میکنن ببینن کی قوی تره. اونجا مثلا معصوم فرمود قوی کسیه که این صفات انسانی رو داشته باشه، نه اینکه مثلا سنگ بزرگتر بتونه برداره. قوی رو معنی میکنه، شجاع رو معنی میکنه، یا مثلا اشجع الناس رو معنی میکنه. از این حیث کتاب بسیار جالبیه و مهارت شیخ صدوق رو نشون میده که چه تتبعی داشته که توانسته این همه روایات رو، چون که کتابای دیگه اختصاصی هم ایشون داره، مثلا مثل خصال که روایات شماره ای رو جمع کرده، و تفسیر عیاشی که این روایت ازش نقل میشه. تفسیر عیاشی تفسیر روایتی بسیار قدیمی ماست، مال شاید قرن چهارم. تفسیر عیاشی که متاسفانه این تفسیر با اینکه از حیث متون و مضمون روایاتش خیلی خوبه و مورد قبول و مورد پذیرش، ولی متاسفانه نصف کتاب در دسته، نصفش گم شده. اون نصفی هم که در دسته سنداشو برداشتن، سند نداره. یعنی کتاب تمام بوده و سند داشته و الان نصف کتاب در اختیار هست، همون نصفی هم که در اختیاره سند نداره. فی تفسیر العیاشی عن الفضیل بن یسار قال سألت ابا جعفر، مثلا اونجا میگه از فضیل بن یسار از امام باقر سوال کردم. خب بین عیاشی و فضیل ابن یسار حتما 5-6 نفر فاصله نیستش، این سند رو نداره. اینی که تمام روایات عیاشی روایات مرسل است، ولی روایات خوشمضمون و مورد قبول. فی تفسیر العیاشی عن الفضیل ابن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه، از امام باقر از این، از معنی این روایت پرسیدم. روایت چیه؟ روایت اینه، روایتی که معنیشو از امام باقر پرسیدم اینه: ما فی القرآن آیتون، ما فی القرآن آیتون الا ولها زهر و بطن، ما فی القرآن آیتون الا ولها زهر و بطن، ظاهر و باطن داره، و ما فیه حرفون، و ما فیه حرفون الا ولهو حد، و ما فیه حرفون الا ولهو حد، ولکل حدن، ولکل حدن مطلعون، ولکل حدن مطلعون. روایت این بود: ما فی القرآن آیتون الا ولها زهر و بطن، و ما فیه حرفون الا وله حد، ولکل حد مطلعون. ما یعنی به قولهی زهر و بطن؟ از امام باقر پرسیدم مقصود از این زهر و بطن چیه؟ ما یعنی به قولهی زهر و بطن؟ قال زهره تنزیله، قال زهره تنزیله و بطنه تعویله، قال زهره تنزیله و بطنه تعویله، منه ما مضا، منه ما مضا، و منه ما لم یکن بعده، منه ما مضا و منه ما لم یکن بعدو. یجری کما یجر شمس و القمر یا کما تجر شمس و القمر. یجری کما یجر شمس و القمر. زهر قرآن تنزیل قرآنه، بطن قرآن تأویل قرآنه و از تأویلات قرآن بعضیا گذشته و بعضیا هنوز نیامده. یجری کما یجر شمس و القمر یعنی همونطور که خورشید ادامه داره جریان داره، ماه ادامه داره جریان داره، تطبیق آیات قرآن مجید هم بر معانی و موارد ادامه داره، جریی که جری شمس و القمر داره. که اون روایتی هم که اون بار خوندیم یا جلسه قبل بود که گفتیم که از امام پرسیدن چرا قرآن همیشه تازه است، چرا قرآن کهنه نمیشه، فرمود لأنه لم ینزل لزمان دون زمان، لم ینزل لناس دون ناس، برای جمعیت نیست، برای زمان نیست، برای همه جمعیت هاست. برای اونم میتونه با این مضامین یه قدری نزدیک باشه و هم افق باشه. قال زهره تنزیله و بطنه تأویله، منه ما مضا و منه ما لم یکن بعدو، بعدو یعنی هنوز، بعدو یعنی هنوز، و منه ما لم یکن بعدو. یجری کما یجر شمس و القمر یا یجری کما تجر شمس و القمر، روایت دنباله داره که بعد خودتون میبینید. عرض میکنم که این که فرمودن زهر و بطن داره، وقت بطن و با تأویل تقریبا یکی گرفتن، اینو ما در جلسه آینده که مفصل راجع به تأویل انشاءالله صحبت خواهیم کرد، خواهیم گفت که تأویل ممکنه اصطلاحات متعددی داشته باشه. گاهی تأویل گفته میشه و بطن قرآن منظوره، و گاهی تأویل گفته میشه معنای غیر از بطن داره. ولی اینجا فعلا فرمودن زهر تنزیله و یعنی اون چیزی که آیه در موردش نازل شده، و بطن تأویله یعنی هر معنایی که آیه بر اون نازل نشده ولی بر اون معنا تطبیق میشه، این تأویله و این بطنه و این همون جری و انطباقه. قال زهره تنزیله و بطنه تأویله، منه ما مضا و منه ما لم یکن بعدو، یجری کما یجر شمس و القمر. اون ما فی حرف الا و له حد و لکل حد مطلع که علامه طباطبایی فرمودن یا مطلع بخونیم یا مطلع بخونیم، این حد و مطلع و مطلع بمانه، روایتی است که بعداً در جلسه بعد انشاءالله نقل میکنیم. و این معنی حد و مطلع و مطلع و عباراتی که قریب به این عباراته که ایشون نقل کرده اونجا عرض خواهیم کرد. این دوتا روایت بود. روایت سومی هم هست بخونیم و این بحث تمام میشه. بله بتون، بله بله بله، اینو علامه طباطبایی، اینو ما بعدا خواهیم گفت. علامه طباطبایی فرمودن که این تطبیقه، تطبیق آیه بر موارد، گاهی موارد عرضیه گاهی موارد طولی. اگه عرضی بگیم بطن نیست، یه بطنی هم کنار او، ولی اگه طولی بگیم لبطنهی بطن و لبطنهی بعد طولی میشه. هر جا تونستیم یه معنی ظاهری بگیم، بعدش بگیم عمیق‌تر یه معنی باطنی، باز بگیم از این معنی باطنی عمیق‌تر، این همون لبطنه بطنانه یعنی طولیست. اما هر جا برای معنی ظاهریش دو تا سه تا چهار تا معنی باطنی عرض هم گفتیم، اینا هر چهار تاش یه بطن حساب میشه. یعنی بله بهشون میگن، هم میگن در طولیش هم ما میتونیم جری بدیم. معنی دقیق‌تر آیه است دیگه، معنی عمیق‌تر آیه است، معنی عمیق‌تر آیه است و بالاخره مقصود از آیه است. یعنی آیه باید یه معنایی رو داشته باشه، یه مفادی رو داشته باشه، یه مضمونی رو داشته باشه که این معنی ظاهری که به ذهن ما میاد شامل بشه، اون معنی باطن این ظاهر رو هم شامل بشه. که علامه طباطبایی یه جا گفتن از روایت هم استفاده میشه که اصلا زهر و بطن نسبیه، یعنی ظاهر داریم باطن داریم، اون باطن اگه باطن داره خود اون باطن نسبت به باطنش میشه ظاهر، دوباره باطن بعدی نسبت به باطن بعدی میشه ظاهر، نسبیه. ما باید مضمون آیه رو جوری فرض کنیم که این چهار تا معنی تو در تو رو شامل بشه. گفتیم اگه در عرض هم باشن تقریبا یه بعد حساب میشن. این که میگن آیه شریف، این قصه رو حتما شنیدید، به اصطلاح در شرح حال مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی، همون به اصطلاح عالم معروفی که اهل سیر و سلوک بوده و خیلی بهش عنایت بوده، این زمان میرزای شیرازی و اون موقع ها بوده، مثلا مال 100 سال پیشه، مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی، اینو در حاشیه کفایه آیت الله حکیم نقل کردن که تو رادیو هم یکی از آقایون که شرح حال ایشون میگفت این قصه رو نقل کرد. اونجا در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا، استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز یا جایز نیست، آقای حکیم در شرح کفایه‌شون این قصه رو نقل کردن که مرحوم ملا فتحعلی تفسیر میگفت، آیه ای رو معنی کرد، اصحاب درسشم، اصحاب تفسیرشم آدم های با کمالی بودن، از فضلا بودن، از افاضل بودن، آیه ای رو تفسیر کرد، همه پسندیدن که معنی آیه همینه، همه پسندیدن که معنی آیه همینه. در جلسه بعد ظاهرن معنی دومی گفت، باز همه پسندیدن، و در جلسه سوم معنی سومی گفت، باز همه پسندیدن. اگه اشتباه نکنم خود قصه رو مراجعه کنید، تا 29 تا، یعنی تا 29 جلسه ظاهرن ایشون یه آیه رو 29 جور معنی کرد و هر معنی رو که میگفت حضار میپسندیدن، میپذیرفتن که معنی آیه همین باشه. این ظاهرن این جور بتون فکر کنم بتون ارضی باشه، یعنی آیه ایست که غیر از ظاهرش که به ذهن همه میاد یه معنی باطنی داره، باز یه معنی باطنی در عرض او داره، یه معنی باطنی در عرض او داره، یه معنی باطنی در عرض او داره. این فکر کنم در غیر معصومین اینجور باشه، مگر اینکه گفته بشه چون اینا اهل سلوک الالله بودند و اهل دل بودند، اینا هم بهره از همون حرفایی که ائمه داشتند و از اون استفاده ها میگفتن. خلاصه اگه بخواد استناد به خود قرآن باشه، استناد به خود بحثای طلبگی باشه، من فکر میکنم ظاهری باشه و باطن، و خب باطن اگه 4 تام شد در عرض همه، باطن اگه 5 تام شد در عرض همه، اما اگر مستند به بحثای طلبگی و قال و قیل مدرسه نباشه، از جای دیگه استفاده کرده باشن، اون همونه که لبطنهی بعد و لبطنهی بعد و لبطنهی که ظاهرا روایت 7 بطن و 70 بعد داره، باید اونجور بتون منظور باشه. این روایت رو آخر هم بخونیم. فی تفسیر العیاشی، عن جابر فی حدیث قال، ببینیم مثلا عن جابر فی حدیث، یعنی جابر اگر جابر از اصحاب امام باقر باشه، باز بین عیاشی و او وسایط افتادن. قال ولو ان الآیه، این خیلی اون معنا رو این روایت به اصطلاح مجسم کرده و خیلی خوب بیان کرده، ولو ان الآیه اذا نزلت فی قومن، لو ان الآیه اذا نزلت فی قومن ثم مات اولئک القوم، ثم مات اولئک القوم، ماتت الآیه، لو ان الآیه اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیه لما بقی من القرآن شی، اگر هر آیه ای مربوط به گروهیه و اون گروه هم از دنیا میرند و دیگه آیه مربوط به گروه های بعدی نیست، یا قرآن چیزی نمونه، هر آیه ای اونایی که در موردش اصلا از بین میرن، خود آیه هم تقریبا دیگه بعدن میمونه برای قرائت کردن، برای تلاوت کردن. لما بقی من القرآن شی، ولکن القرآن، ولکن القرآن یجری اوله على آخره، ولکن القرآن یجری اوله على آخره ما دامت السماوات والارض، تا دنیا دنیاست قرآن هست و مصداق داره، قرآن هست و مورد داره، ما دامت السماوات والارض، ولکل قوم آیتون یتلونها هم، ولکل قوم آیتون یتلونها هم منها من خیر او شر، ولکل قوم آیتون یتلونها هم منها، یعنی من ال، ولکل قوم آیتون یتلونها هم منها، یعنی از آیات قرآن، من خیر او شر. این سه روایت بود که به اصطلاح ایشون نقل کرده و البته من جاهای دیگه هم نگاه کردم، فکر کنم همین ستا بوده که ایشون نقل کردم، توی ایشون ستا هم یه جا نقل نکردم، مراجعه که میکنید جا به جا نقل کردن، من گشتم و پیدا کردم، ولی کتابای دیگه هم یه چند تا من مراجعه کردم که ببینم غیر از این ستا روایت، باهارم نگاه کردم، سفینه رم نگاه کردم، یه مقدمه تفسیرم هست که اینجور چیزا رو داره، مقدمه تفسیر البرهان، اونم نگاه کردم، چیزی نبود. ولی در این حال ممکنه بازم خودتون بگردید پیدا کنید. این اصطلاح جری و تطبیق و انطباق از چه گرفته شده؟ یه چند دقیقه که از وقت مانده این حدیثم، بله این بار از امام باقر باشه، نه نداشت از امام باقر، ولی بعد از امام باقر باشه. چی؟ بله اونجا که روشن باشه گفتیم آخه شمول مصداق مفهومی چه خواهد شد؟ حالا شما برنم چیزی عرض نکردم، من این طرفش گفتم، من این طرفش عرض کردم که خیلی هم خیال میکنن وقتی آیه معنی شد به یه گروهی یعنی معنی آیه همینه، علامه طباطبایی میگه نه این یعنی رو نداره، این تطبیقه، شما اون طرفش میفرمید جاریه دیگه، خودش دیگه جاری تطبیق داره، یجری میگه، میگه آیه همین که الان خوندیم، میگه اگر بگید مثلا یا آیه ای رو فرض کنید، یا آیه ای رو ما در تفسیر علی ابن ابراهیم مراجعه میکنیم، میبینیم یه روایتی در ذیلش هست که مثلا مورد این آیه یا معنی این آیه یا مقصود از این آیه مثلا خلفای ثلاثه هستن، تو تفسیر علی ابن ابراهیم اینجور چیزا زیاد هست، یا آیه نقل میشه مربوط به کسانی که اهل نجات نیستند، در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیلش روایت نقل میشه که منظور اون سه نفرند، مقصود یعنی از ثلاثه. خب علامه طباطبایی میگه این مصداقه، این مورده، کسی نگه آیه فقط مال ایناست، کسی نگه. این طرفش هم ما مثال زدیم که وقتی گفته میشه کونو ما از صادقین و میفرمان که منظور از آیه ما هستیم، اینو میتونیم بگیم که منظور از آیه هستن، ولی به عنوان ازهر مصادیق، به عنوان اکمل مصادیق، به عنوان اتم مصادیق، یا فسألوا اهل الذکر. خلاصه مقصود از ذکر این ست روایت و این به اصطلاح وقتی که از آقا می گرفتم، بیشتر نظرم این بود که وقتی شما به المیزان مراجعه خواهید کرد و تو المیزان مکرر در مکرر به این عبارت برمیخورید که آزا من باب الجریه و الانتباق، جریه و تطبیق، انتباق تطبیق، و ممکنه این بحث در محکم متشابهشون شما ندیده باشید و اونجا بمونید معطل که ایشون چی میخواد بگه، این جری و انتباق چی چیه. این یه واژه اصطلاحی متخذ از روایات که خیلی از روایات آیه رو که تفسیر میکنه تفسیر نمیخواد بکنه، نمیخواد بگه آیه فقط منظور اینه، بلکه میخواد آیه رو به یه موردی از موارد آیه تطبیق کنه. البته تطبیقش گاهی خیلی روشنه، گفتیم مثل این که صادقین رو بر صادقین هر زمانی ما تطبیق کنیم، ولی گاهی هم به اون روشنی نیست، چون که ایشون هم مثال زدن که مثلا آیه‌ای که مربوطه به مذنبینه ما حتی بر انبیای خدا هم تطبیق کنیم. خب این تطبیق به ذهن ما نمیومد. این چند دقیقه‌ای که مونده یه روایت هست در کتاب کافی جلد دوم صفحه 631، کتاب کافی جلد دوم صفحه 631 و جلد اول تفسیر البرهان یعنی مقدمه تفسیر البرهان جلد 1 صفحه 53. انا عبدالله ابن بکیر انا ابی عبدالله علیه السلام قال نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. عن ابي عبد الله عليه السلام قال نزل القران بإياك أعني واسمعي يا جاره. عرض میکنم که این به بحثای قبلیمون ارتباطی نداره، به چیزایی که میگفتیم جار به اصطلاح آخرش هم ت داره جاره، این به بحثای قبلیمون ارتباط نداره، به بحث بعدمون هم ارتباط نداره، ولی اینم خواستیم از این وقت استفاده کنیم و عرض کنیم که گاهی در تفسیر باز در المیزان و خیلی از تفاسیر اینو میبینید در ذیل یه آیه‌ای گفته میشه این آیه این آیه نزلت به ایاک انی و اسم ایاجاره، این گرفته شده از این روایته. ایاک انی و اسم ایاجاره هم مسئله معروفه که در فارسی میگیم به در گفتیم که دیوار گوش کنه. در فارسی اینجور میگیم، در عربی میگن مخاطبم توی ولی زن همسایه باید بشنوه. جاره به معنی زن همسایه، به معنی خود زوجم هست، البته به معنی زوجه دوم هم هست، ولی ظاهرا اینجا همون زن همسایه است. یعنی مثلا کسی تو خونش به عیال خودش چیزی میگه که زن همسایه بشنوه، به پسرش میگه که شاگردش بشنوه، به دخترش میگه که به اصطلاح والده دخترش بشنوه و از این قبیل. یه سری از آیات قرآن مجید هم نزلت به ایاک اهنی و اسم ایاجاره، خطاباتی است به رسول خدا که انسان وقتی اون خطاب رو میبینه گاهی تعجب میکنه که چطور به پیغمبر خدا چنین خطابی شده. اون وقت اون خطاب در تفسیر توجیه میشه. یکی از توجیهاتش که از روایات عقص شده اینه که به پیغمبر گفتند، مخاطب پیغمبره ولی منظور دیگرانن. مثلا اول سوره احزاب هست، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین، اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. تا این آیه رو بخونیم به ذهن میاد که چرا به رسول خدا گفته میشه که تقوا پیشه کن و کافرین رو اطاعت نکن، منافقین رو اطاعت نکن. مگه توهم اطاعتش هست؟ اصلش نه، یقینش نه، مزنش نه، شکش نه، مگه توهمش هست؟ توهم این در مورد پیغمبر هست که پیغمبر بخواد از کفار متابعت کنه؟ توهمش هست؟ نه. پس چرا گفته شده؟ اونجا گفته میشه آیه نزلت به ایاک انی و اسم ایاجاره. البته این سری آیات توجیهات دیگه هم داره که هر کدومش در جای خودش به تفسیر مراجعه کنید گفته شده، ولی یکی از توجیهاتش اینه، خطاباتی که به رسول خدا یا به بعضی انبیا شده اگه خطاب به نظر میاد که زنندگی داره و نباید چنین خطابی به پیغمبر شده باشه، یکی از توجیهاتش اینه که به پیغمبر گفتن تا دیگران حساب کارشونو بکنن. یعنی اگر به پیغمبر گفتن لئن اشرکت لیحبطن، اگه تو هم مشرک بشی همه اعمالت هبط میشه، مگه توهم مشرک شدن در مورد رسول خدا هست؟ نه، ولی دارن به پیغمبر میگن که دیگران حساب کارشونو بکنن. اینم باید در ذهنتون باشه، این که در خیلی از آیات، در ذیل خیلی از آیات تو میزان هست، تو مجموع بیان هست، تفاسیر دیگه هست که میگن آیه از باب ایاک انی و اسم ایاجاره هست، این یه ضرب المثلیه و از امام نقل شده که آیات قرآن اینجوری نازل شده. السلام علیکم و رحمت الله علیکم. دیدم برای خور دیدم امروز میدم باقی شد 1:53 نداشت، نه یعنی چون میگه فی حدیثن، یعنی قسمتی از حدیث رو نقل نکرده، قسمتی رو نقل کرده، اینی که اسم امامو نگفته، مال امام باقر باید باشه. فی حدیثن یعنی یه قسمتی از حدیث رو نقل کردی. ایاکعنی یعنی تو رو قصد کردم، یعنی خطابم مخصوصم تو هستی، ولی زن همسایه تو بشنو. چی؟ جاره گفت یعنی زن همسایه دیگه، یعنی بشنو دیگه، یعنی ای زن همسایه تو بشنو. مثل که مثلا من تو خونه خودم دارم با دختر خودم صحبت میکنم، ایاکعنی یا ایاکعنی، ولی واسم ایاجاره یعنی همسایه تو بشنو. در فارسی هم چی؟ نه خیلی لفظ اینجور نیست آقا جون، بله قصد اینه، ولی لفظی که گفتیم مخاطبون اینه. کدومو؟ شما خود مثال میگید. نه ما خود مثال نمیگیم که، خود جمله رو میگیم، شما این مثال دارید میگید. نه بنده میرم تو خونه داد و فریاد شروع میکنم که اگه بچه من چنین کاری بکنه داد میزنم، اگه بچه من رو پشت اون بره من با چوب چنان چنان میکنم. اما اینو نمیگم دیگه، اونجا نمیگم این یا کنی و اسم یا جاری که طرف بگه، ولی الان من چی گفتن با بچه خودم حرف میزدم، واقعا اونا مخاطب من نبودن، ولی مقصود بود که اونو بشنون. یعنی مردمی که بعد از زمان رسول خدا میان و همون اعمال انجام میدن، یعنی گفتیم منافقین کاری انجام دادن، آیه آمده حالا مردمی هم که بعد میان همون سن کار انجام میدن همون آیه مربوط به اینا هست. بله دیگه کارهای خوب هم همینطوره. بله امروز میدم بهش.
بشه دیگه به صورت افراد دیگه ناس ناس مرحله جاری میشه نه دیگه هم نه از باقی جهت تکیه باشه بله
نه دیگه از این نایه که در دیگران میشه ما در مفهوم چیز کنیم توسعه بدیم باز
بله
مثلا این سلام کفتر یعنی مثلا همین آیه شرک رو نگفتیم لگه نشرکته ما شرک رو باید خیلی توسعه بدیم که مثلا همون غفلت یک آن از خدا رو شرک حساب کنیم تا بگیم مثلا خود پیغمبرم
شامل میشه مثلا دیگران مثلا اگه بخواییم بگیم جرمیه اگه بخواییم بگیم جرمیه بگیم اهل زیر این ماجرس